بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. در بحث شرکت رسیدیم به اسباب شرکت و اقسام شرکت، هم در کتاب‌های فقهی و هم در کتاب‌های حقوقی علل و اسبابی برای شرکت گفته شده. چون اینها را دیگه در لومه اینها هم ملاحظه کردید، من اینها را سریع رد میشم. یکی از اینها ارث است. ارث از اسباب شرکت. بعد از فوت مورث همه اموال به صورت مشاع در میان ورث قابل تقسیم خواهد بود و هیچ کدوم از اونها حق تصرف در اون مال را ندارد بدون اذن سایر ورث. این سبب قهری است دیگه. دو، عقد. البته مقصود از عقد در اینجا فقط عقد شرکت نیست. نه، دو سه نفری با هم یه چیزی را بخرن، یه چیزی را اجاره بکنن. خب اشاعه حاصل می شود دیگه. به واسطه اینکه با هم یه چیزی را خریدن و مالک عین شدن یا مالک منفعت. یکی از اسباب امتزاج هست. سبب سوم امتزاج است. البته به گونه ای که قابل تمییز نباشد. در اون جایی که اجزا متماثل هستند، مثلا برنج با برنج، گندم با گندم، که قابل تمایز نباشد، این هم چیه؟ از اسباب شرکت. چهار، حیازت. حیازت هم میتونه از اسباب شرکت باشد. مثلا دو نفری، سه نفری یه توری را در دریا میاندازن، ماهی هایی در درون آن قرار میگیرد، در اون شبکه به وجود میاد. خب این هم از اسباب شرکت. با هم اینها شریک هستند و با هم می توانند در آن تصرف کنند. سلام. مالی که مشاهست می تونه عین باشد، می تواند منفعت باشد یا می تواند حق باشد. مثلا حق الخیار منتقل بشود، حق شفع منتقل بشود به ورث. این شرکت در حق. از شرکت گاهی در اعیان خارجی است، گاهی در منافعت. شرکت در اعیان خارجی با هم یه زمینی را بخرند، شرکت در منافع با هم یه خانه را اجاره بکنند، یا شرکت در حقوق. مثلا حق الخیار ارث برسد، حق شفعه، حق قصاص. خب اینا ارث برسد به ورث. اشتراک در حقوق ایجاد خواهد شد. این راجع به اسباب شرکت. و اما اقسام شرکت، خب یک اسم هم شرکت عقدی هست که به واسطه عقد شرکت حاصل می شود. این که شرکت را از عقود معین قرار دادن به اعتبار هم شرکت عقدی هست دیگه. و الا در شرکت بعضی از اسباب که اصلا عقد نیست. این که شرکت را از عقود معین قرار داده هم واسطه همینه. چون مثلا دو نفری یا چند نفری یه مالی را به صورت مشترک میخرن، خب این شرکت، شرکت عقدی هست. گاهی شرکت غیر عقدی است، مثلا از راه ارث، از راه امتزاج، از راه حیازت این شرکت حاصل بشود. عقد بله عقدی باشه اختیاری، یعنی اینا قسیمه هم نیست. گاهی به یه اعتبار دیگر شرکت را به دو قسم تقسیم میکنه، شرکت قهری، شرکت اختیاری. اونجایی که با اراده و اختیار باشه اختیاری است، و اما با اراده و اختیار نباشه میشه شرکت قهری. این ماده 572 که شرکت را به دو قسم تقسیم میکنه، شرکت اختیاری یا قهری. در 574 هم تعریف میکنه شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل بشود. البته امتزاج هم میتونه اختیاری باشد ها، میتونه هر قهری باشد، یعنی امتزاج اینجور نیست که بل خارج از اختیار شرکا باشد. اگر با دست خود این امتزاج را به وجود بیاورن، این داخل در شرکت اختیاری خواهد بود. منظور این چی در ماده 574 گفته شرکت قهری در نتیجه امتزاج، اون امتزاجی که غیر اختیاری باشد، ولی اگر اختیاری باشد دیگه شرکت قهری نخواهد. اسم دیگر شرکت، شرکت یا شرکت مدنی هست یا شرکت تجاری. در شرکت مدنی مالکیت به صورت مشاع برای همه شرکا ثابت هست، یعنی یه شخصیت حقوقی دیگری ایجاد نمیشود. مثلا 3-4 نفری اینا شریک میشوند در فروختن چیزی یا خریدن چیزی، انجام دادن کاری. اینجا اشاعه هست، مالکیت هر کدام هم بله به صورت مشاع اینجا ثابت هست و شخصیت دیگر حقوقی به وجود نیامد. اما در شرکت تجاری نه، شخصیت دیگری به وجود میاد که تابع قانون و مقررات، مثل برخی از شرکت هایی که راه اندازی کرده اند. در شرکت مدنی اذن شرکا لازم هست، هر دخل و تصرفی بخواهم بکنن این بستگی به اذن اونها دارد. اما در شرکت تجاری نه، بستگی به اذن اونها ندارد، یک شخصیت مستقلی این پیدا کرده است. مالکیت جمعی در شرکت مدنی تحقق ندارد، از شخصیت حقوقی برخوردار نیست شرکت مدنی. مالکیت افراد سر جای خودش هست، اون اصالت مالکیت افراد از بین نرفته، به خلاف شرکت بله تجاری تر اونجا ندیگه، اصالت افراد از بین رفته و از شخصیت حقوقی برخوردار است. در چارچوب اون قوانین و مقرراتی که برای شرکت هست این تصرفات انجام میگیره. و اما از جهت اعتبار و عدم اعتبار، اینها را باز در لمعه ملاحظه کردید. یک، شرکت الانان. شرکت الانان همون شرکت در اموال هست دیگه و تنها شرکت معتبر هم همینه. شرکت الانان دو نفری یا چند نفری اموالی که دارند در اونجا اینها شریک میشوند، مال مشترکی را در میان میگذارند، مثلا با اون تجارت بکنند یا کاری را انجام بدهند. خلاصه اموال و سرمایه هایی که اینها دارند، در این سرمایه هایی که روی هم گذاشته اند تصرف میکنند تا سودی را به دست بیاورند. خواهیم گفت که سود هم بر اساس سرمایه هاست، نه بر اساس کاری که انجام میدن. شاید مثلا یکی کمکاری کند، یکی تلاشش بیشتر باشه. سود بر اساس کار نیست، سود بر اساس سرمایه هست. چند نفر سرمایه های خود را در میان میگذارن برای تجارت یا برای انجام دادن کاری. حالا چرا این را شرکت الانام میگوین؟ انام به معنای هم لجام حیوانات هست دیگه، که چند نفری سوار بشه، هر کدوم از اینها این لجام را به دست میگیرد که به طرف خودش بکشد. خب اینجا هم هر کدوم از این شرکا میخوان این کار را بکنن، این مال مشا را به طرف خودش بکشد تا سود بیشتری را به دست بیاورد. ولی سود بر اساس کار نیست، سود بر اساس سرمایه است. تنها شرکت معتبر اینه. علتش هم این است که خب این یه چیز مشخص و معین است، به اصطلاح جهالت نیست، غرر نیست. سایر شرکت ها را که الان میگیم غیر معتبر است، این غیر معتبر بودنش به خاطر همین است، جهالت در اونها هست، غرر در اونها هست. ولی خب اینجا جهالت و غرری وجود ندارد. مثلا 5 نفر هستن، سرمایه اونها مشخص، یکی 10 میلیون، یکی 20 میلیون، یکی 30 میلیون، یکی 40 میلیون، یا به صورت مساوی بر اساس اون سرمایه‌ای که به میان گذاشتن اینا سود میبرن. لذا چون این مشخص معین ادله‌ای که در باب شرکت هست اینا قطعا شامل میشود، این همون شرکت در اموال. دو، شرکت ابدان یا شرکت در اعمال هم میگویند، شرکت الابدان یا شرکت در اعمال. این هست مثلا دو نفر با یک دیگر قرارداد میبندند که هر کسی برود کار انجام بدهد، کار خودش را انجام بدهد، هر چه از کار خود به دست میآورند در آن شریک باشند. مثلا یکی خیاط هست، یکی نجاره، اون برود به همون خیاطت بپردازد، سودی که از اون راه به دست می آورد تنها مال خودش نباشد، مال اون نجار هم به صورت مساوی تقسیم کنند. نجار هم برود دنبال کار خودش، یعنی هر شریکی کار خودش را انجام بدهد ولی در سود حاصله چیه؟ مشترک باشد. این را شرکت در اعمال می گویند یا همون شرکت در ابدان. به اتفاق همه فقها این باطل است. علتش هم روشنه دیگه، این قراری هست دیگه، چون معلوم نیست که این آقای خیاط چقدر سود به دست می آورد، بله آقای نجار چقدر سود به دست می آورد. کار اینها متفاوته، شغل اینها متفاوته، حتی شغلشون یکی هم باشد بازم متفاوته، یکی مهارتش شاید بیشتر باشد، یکی کمتر، ولی یک راه بلکه دو راه هست ما این را درستش بکنیم. چه راهی؟ از راه وکالت، یعنی خیاط نجار را وکیل خودش بکند، نجار هم خیاط را وکیل خودش بکند. خب اگر وکالت به او بدهد این مشکل قابل حل است، چه هر کدوم وکیل دیگری باشد در خرید و فروش، هر کدوم از اینها، بله من شما را وکیل میکنم در خرید و فروش، شما هم مرا وکیل میکنید، بعد در سود هم بله میگم من نصف سود را، تو وکیل من هستی، برو این کار را انجام بده، نصف سود مال تو. او هم میگوید تو هم وکیل من هستی، برو این کار را انجام بده، نصف سود مال من، نصف سودم مال تو. وکالت عقد شرعی هست دیگه. یا از این راه یا از چه راهی؟ از راه مصالحه، چون خدا برکت بدهد مصالحه دیگه، مصالحه راه علاجی است برای خیلی از مواردی که انسان به بنبست میرسه. بله سرمایه مال هر کدوم مال خودشه، نجار با سرمایه خودش و آقای خیاط هم با سرمایه خودش، سرمایه ها رو قاطی نمی کنه. هر از شنده داد. هر کس دنبال کار خودش است، در سودی که حاصل می شود این را تقسیم می کنند. این به این صورت باشه باطله. فقط ابن جنید گفته صحیحه دیگه، ولی اکثر فقها ها گفتن چه، بلکه همه فقها ها به اتفاق گفتن باطل. علتش را هم گفتن چون قراری هست، جهالت درون است، معلوم نیست شاخ بالاخره اون کارش چیز، این کارش چیز، اون چقدر کار میکند، این چقدر کار. اما بله از راه مصالحه میتونن یا مصالحه کنن، یا از راه وکالت دادن به یکدیگر این مشکل قابل حل است. سه، شرکت الوجوه. این هم بر به اتفاق باطل است، که دو نفر هستن، هر دو اعتبار دارن، وجاهت دارن در بازار، مردم به اینها اعتماد میکنن، به اینها جنس میفروشن، دو نفری با هم برقرار میگذارن، قرارداد میبندن، هیچ چیزی هم در بساطشون ندارن، یعنی که با توجه به اون اعتباری که ما در بازار داریم برویم از اونها جنس را نسیتاً بخریم بفروشیم، خلاص از اعتبار خودمون استفاده کنیم، از این راه تجارت بکنیم یا کاری را انجام بدهیم، بعد در سود شریک باشیم، من از اعتبار خودم، شما هم از اعتبار خودتون، یا یکی بله دارای اعتبار هست، یکی دارای اعتبار نیست، این خود شرکت وجو انواع و اقسامی دارد، ولی هیچ کدوم از اونا معتبر نیست که بدون اینکه سرمایه ای در میان باشه، سرمایه در میان نیست، اینا از اعتبار خودشون استفاده میکنن، با هم قرارداد میبندن چه بریم از اعتبار خود استفاده کنیم در بازار، جنس بخریم بفروشیم، در سود آن با هم شریک باشیم. اینم قطعا باطله و این را شرکت الوجوه مینامند. علتش هم این است که مجهوله، قراری هست، از طرف شارع هم اذنی به آن تعلق نیافته است. بله دیگه، غیر معتبر. شرکت اعمال هست دیگه، مثلا شرکت شرکت اموال، شرکت اموال هست. خب قسم چهارم صاحب نظر
هستم، با این اوبیس شرکت مثلا با هم بیزنس آلالله ساتالله آقیده با شرش اولون دارده با دوزده دارده
میده هیچ سات یخ دار شرکت وجود آده هیچ سات یخ دار سرمایه یخ دار اعتبار باید شرکت المفاوزه. شرکت المفاوزه، شرکت مفاوزه این است که چند نفری خب با هم قرارداد میبندن، عهد و پیمان میبندن، چه در خلاص زندگی چه داره، هر نفع و ضرری که برای هر کدوم از اینها حاصل بشود در اون شریک باشن. بس کار و اینها هم نیست، مثلا به یکی هبه ای شد، در این هبه این هم شریک باشد، ارث رسید این هم در اون شریک باشد. در اینجا بحث کار فقط نیست، در تمام سودها، در تمام ضررها، از هر راهی حاصل بشود، چه از راه اختیاری باشد، چه از راه قهری باشد، غیر اختیاری باشد، خلاصه در همه چیز اینها با هم شریک باشند. حتی در کشاورزی، مثلا یکی زمین کشاورزی دارد، محصولاتی به دست می آورد، در اونجا هم اینها شریک باشند. ارثی که می شود، وصیت، به یکی وصیت بشود، در اون وصیت این شریک باشد. این خیلی اهم است دیگه، در همه چیز اینا شراکت داشته باشد. اینم باز باطل هست به خاطر قراری بودن و جهالتی که در آن وجود دارد. ولی عرض کردم همه اینها از دو راه قابل تصحیح هست، یکی از راه توکید، یکی هم از راه چی؟ مصالحه. می توانیم اینها را بله داخل در عقود شرعی بکنیم. این تمام. پس مطلب اول چی توضیح داده شد؟ اسباب شرکت بود. مطلب دوم هم اقسام شرکت از جهت اعتبار و عدم اعتبار. بحث بعدی در مورد شرکت، اداره شرکت و احکامی که مربوط به آن هست. یکی از احکامی که در مورد اداره شرکت هست اون این است که تصرف شرکا در مال مشا منوط به اذن همه اونهاست، اذن همه اونها باید باشد، چون مال مشا هست. بدون اذن دیگری اگر کسی بخواد تصرفی را بکند، این تصرف چه می شود؟ فضولی می شود، حکم تصرف فضولی را خواهد داشت. چون جز این مال را ما حساب کنیم، جز این را حساب کنیم، تمامی اینها چیه؟ مشاه هست. تمامی اینها مشاه. وقتی مشاه هست خب اذن نباشه تصرف می شود فضولی و حکم فضولی را خواهد داشت. این ماده 581 را بخونیم. 581 تصرفات تنیز که شرکت در شرکت بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع معاملات فضولی. یعنی اون احکامی که معاملات فضولی دارد، مثلا مالک در بیع فضولی میتونه امضا کند، میتواند رد کند، در اینجا هم شریک میتواند امضا کند، میتواند رد کند، شرایط مجیز مجاز و خود اجازه که در بیع فضولی مطرح شده. حالا در ماده 582 هم ضمانتش را مطرح کرده با. بخونید.
شریکی چه بدون اذن یا در
چون معزون نبوده دیگه، چون معزون نبوده از اون جهت ضامن هست. مطمئن یه نکته ای هست اون چه ببینید تصرف جایز نیست. حالا یه شریکی بله تصرف نمی کند، بله انتقال می داد، سهم خودش را می فروشد، اون عیبی ندارد، اون را می رسد. تصرف این است بر بیاد این را انتقال بدهد، تسلیم بکند. در تسلیم و تحویل اذن شرکا لازم است، چون دخل تصرف می کند. اما صرف این چه عقل می کند، من یک سوم این زمین مال منه، من یک سوم را فروختم، تسلیم اینا هم مطرح نیست، اون عیبی ندارد، اون را می رسد. بله تصرف بخونید اون را هم
هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگه سهم خود را جزءاً یا کلاً به شرط ثالث
منتقل کند. چون انتقال تصرف محسوب نمی شود، تصرف در عین خارجی محسوب نمی شود. خب این یه مطلب. پس تصرف شرکا منوط به اذن همه اونهاست و در صورتی که اذن نباشد این فضولی می شود. دو، حالا اون شخصی که از ناحیه شرکا معزون هست برای اداره مال مشترک، فرقی هم نمی کند اون معزون از خود شرکا باشد یا یک شخص اجنبی باشد، یه مدیری را تعیین بکنه، یا از خودشون یا از غیر خودشون، این در حکم وکیل است دیگه، در حکم وکیل است، در حدود وکالت و اذنی که به او داده شده این میتواند عمل کند و تصرف کند. آیا تلف شد این ضامن هست یا نه، یا خسارتی وارد؟ نه دیگه ضامن نخواهد بود، وقتی که معزوم باشد خب این ضامن نخواهد بود. در ماده 577 مطلب وارد شده. بله بخونید. 570
شریکی که در ضمن حق به اداره کردن اموال مشترک معزون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفویت یا تعفیت.
شریک لازم نیست، فقط خود این شریک باشد. درسته ماده 577 شریک را گفته، از خود اونها میتواند باشد، اون شخصی که اداره میکند این مال مشاره، یا غیر او، یه شخص اجنبی باشد، اشکالی ندارد که اینا تفویض کنند، واگذار کنند به شخص دیگر، او بیاید این را اداره. هر شخصی که معزون است از خود شرکا یا یک شخص اجنبی باشد تصرف کند و خسارتی وارد بشود، این مسئول نخواهد بود، چون معزون است دیگه. وقتی معزون است میشه امین، بر اساس قاعده استیما میگویم ضامن نیست، مگر در صورت تفریط یا تعدی، این کوتاهی کنده. این استثناء هم به اصطلاح استثناء منقطع هست، در صورتی که تفریط یا تعدی کند اصلا امین نیست که میگیم الامینو لا یزمون الا اینچه این تعدی و تفریط کند، تعدی تفریط کند نه اینچه امینه ولی ضامنه، نه اصلا تعدی و تفریط کند چه اصلا امین نیست، یعنی تخصصا خارج است، نه اینچه تخصیصا بگوییم چه این ضامن هست. در ماده 584 هم بله تصریح کرده شریکی که مال و شرکت در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف یا نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی. این هم یه سه، گاهی اونهایی که معزون هستند در اداره مال مشترک متعدد هستند، یه نفر نیست، چند نفر تعیین میکنن برای اداره مال مشترک. این در باب وصیت هم هست، مثلا شخصی چند نفر را وصی خودش قرار میدهد، اونجا بحث این است آیا اینها بلی استقلال میتونن تصرف کنن یا نه بل استقلال نمیتوانن، باید با هم توافق کنن تا یه تصرفی را بکنن. و این سه صورت دارد. از اونجایی که معزونین متعدد باشن، اشخاص متعدد باشن، یک صورت اول این است که به هر کدوم از اینا استقلال داده شده. یعنی شرکا گفتن ما 3 نفر را تعیین میکنیم، هر کدوم از اونها هم مستقل هستن. مثلا این خانه را اجاره بدهم، بفروشن، هبه کنن، بالاخره در کل ما. اون وقت به صورت استقلالی باشد، هر کدوم از اینا زودتر اقدام کنند، اون تصرفش نافذ خواهد بود و اون شخصی که متأخر از تصرفات اون باطل می شود. مثل پدر و جد پدری ها چی میگن؟ هر کدوم از اینا زودتر اعمال ولایت کند اون نافذ، دیگری نافذ نیست. اینجا هم هر کدوم زودتر اقدام کند اون نافذ است، صحیحه و مقدم خواهد شد، دیگری هم باطل. همزمان باشد چطور؟ اونجا تعارضا تساقطا دیگه، باطل، هر دو باطل همزمان در آن واحد. برای این معزون به زید بفروشد، اون معزون هم به امر بفروشد، اینجا باطله، چون هیچ کدوم نسبت به دیگری اولویتی ندارد. این یک. دو، اونجایی که شرکای معزوم استقلالی، بله، به صورت استقلالی معزوم نباشد، به صورت اجتماع معزوم باشد، یعنی به صورت دست جمعی اینها میتوانند. این چه چیزی را میطلبد؟ توافق اراده این معزونین را. چه عجب، این شرکا گفتن چه شما از طرف ما معزون هستید، ولی باید با هم تصمیم بگیرید، با هم تصمیم بگیرید بفروشید یا تصمیم بگیرید اجاره بدهید. اون وقت اراده هر کدوم از اینها جزء العله خواهد بود دیگه، تمام العله نیست. کی این تصرف انجام میگیرد؟ اون وقتی چه توافق اراده همه اینها باشد. در نتیجه اراده یک فرد دیگه مؤثر نخواهد بود، اراده جمع مؤثر هست.
عجب بلده و
معمولین
اجماع
نوسا؟ اجماع باید باشه.
بعد اون دا فضول علمان هست؟ نه دیگه، فقط تصمیم تو تا.
بله دیگه، اجا یکی تصمیم بگیره فضولی می شود دیگه. اما عجب بخواهن این تصرف فضولی نشود، نافذ بشود، صحیح باشد و نافذ باشد، این اجتماع اینها شرط هست. ماده 580 را بخونید. 580.
اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود. اگر چه برای معزولین دیگر امکان فعلی برای مداخله در حقیقت اداره کردن موجود نبوده باشد،
اون چینا امکان نداشته باشند. ولی خوب اینها مدیرانی که تعیین کردن، افرادی که به اونها اذن دادن، خب چه چیزی را بر اونها لازم دانستن؟ اجتماع را. اینا با هم به صورت دست جمعی در مال مشا تصرف کنن. لذا در ماده 581 هم گفته دیگه تصرف هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده الی آخر. لذا اونها اجر در صورت دوم همطوری که اشاره کردن اجتماع نباشد در تصرف، اینجا تصرف می شود تصرف فضولی. 3. پس صورت اول صورت استقلال بود، صورت دوم اجتماع هست. آیا آذریان صورت سوم یا آذریان آیا آذریان می داده ما بانتی بایده باقی می چند زنات باید. 3. صورت سوم صورت اطلاق هست. اطلاق مطلق گذاشتن. مطلق یعنی چه؟ یعنی نه تصریح به استقلال کردن، نه تصریح به اجتماع. خب در اینجا چطور؟ آیا اینها در عمل باید اجتماع کنن یا استقلالن میتوانن؟ خب ببینید شرکت هستن، اقتضایش همینه دیگه. شرکت اقتضایش چیست؟ نه در صورت اطلاق شرکت چه چیزی را اقتضا می کند؟ اجتماع را. مثلا مال مشاع هست دیگه، این طبع اولیش اقتضا می کند چینا اجتماع داشته باشد، خودشون تصرف کنن، باید اجتماع. به کسی اذن داده باشن، اونا هم باید اجتماع داشته باشن. ما از این در یه جا رفیعت میکنیم، چون قدر متیقن، در مورد قدر متیقن، قدر متیقن کجاست؟ اجتماع لازم نیست، اونجایی که به هر کدوم از اینا استقلالاً اذن داده شده. همه شرکا گفتن چی؟ این سه نفر هر کدوم از اینا مستقل هستن در تصرفات. خب ما در اینجا چه قدر متیقن است از اون مقتضای شرکت دست برمیداریم. ویلا مقتضای شرکت چیست؟ مقتضای شرکت این است اینا با هم باید تصرف کنن، اجتماع باید داشته باشن، حالا خودشان یا کسانی که به اونها اذن دادن. ولی زاد در صورت اطلاق چه باید بگوییم؟
اجتماع.
اجتماع لازم هست. ولی مثل چند نفری که وکیل شدن، یه نفر چند نفر را وکیل می کند. ماده 669 را بخونید. 669 660 در مورد وکالت هست.
ببینید
چه وکالت، چه وصیت، چه شرکت، همه اینا حکمشه. در وصی هم این چنین است دیگه، یه نفر دو نفر را سه نفر را وصی خودش بکنند، یا گفته استقلالا میتونن تصرف کنند، چون حکمش را بود، یا اجتماع را تصدیق کرده، یا نه استقلال را گفته نه اجتماع را گفته. به چه صورتی گفته؟ به صورت مطلق. در اینجا هم اجتماع لازم هست. خب چهار مسئله بعدی که اینجا هست، اشاره هم کردیم، تقسیم سود و زیان بر مبنای سرمایه هست، بر اساس سرمایه هم. مثلا یکی یک سوم سرمایه دارد، یکی دو سوم سرمایه دارد. خب در سود و زیان هم اونی که صاحب سرمایه است به اندازه یک سوم، یک سوم سود متعلق بود و بقیه هم مال دیگری. بر اساس کار نیست، یکی بگوید من بیشتر کار کردم، یکی بگوید کمتر کار کردم. ماده 575 هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد. البته اگر اینا خودشون مثلا یه مبلغی را تعیین کنن برای یه کار تخصصی که اینجا باید انجام داده بشود، مثلا یکی مدیر می شود، این کار اضافی می کند، اون سودی که در مقابل اون کار قرار داده می شود یا در مقابل اون تخصصی که یکی از اینها دارد، اون مانعی ندارد. لذا در ذیل همون ماده 575 بار مجنه چه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد، اون منافاتی ندارد. اما مجنه چنین چیزی تصدیح نشده باشد، خب آیا اینها می توانند این سود را به صورت متفاوت تقسیم کنند؟ با آنچه از نظر سرمایه، سرمایه اینها یکی است، سود زیان را نمی توانند به صورت متفاوت تقسیم کنند. بله، یعنی موردش برمه، اگر اینا تصریح کنند مشکلی نیست، در مقابل یک کار اضافی، یه تلاش مضاعفی که یکی از اینا انجام میدهد، یه سود اضافی ببرد، اون عیبی ندارد. اما اگر تصریح نشده باشد، سرمایه ها مساوی باشد، سودها نمیتواند متفاوت باشد، یعنی شرط زیاده میشود باطل. حتی بعضی ها گفتن مبطل هم هست، بعضی ها گفتن باطل غیر مبطله، بعضی ها گفتن هم باطله و هم مبطله. و حکم پنجم، اون هم باز اشاره شده، امکان فروش و اجاره مال مشاع. ما گفتیم تصرف جایز نیست، و اگر تصرف بشود این میشه فضولی بدون اذن شرکا. اما بدون رضایت شرکا کسی بیاید سهم خود را جزءاً یا کلاً واگذار کند، بفروشد، اجاره بدهد. همون ماده‌ای که الان خوندم 583 از قانون مدنی. چون انتقال مالکیت مستلزم تصرف در مال دیگران نیست. این ایجاب و قبول خونده دیگه. صرف ایجاب و قبول خونده چون موجب تصرف در مال دیگران نمی شود. خب حالا خب این معامله انجام شد. شرکا اگر راضی شدن چون فبه ها. اما اگر راضی نشدن، راضی به تسلیم مبی نشدن، ما نمیتوانیم این بیع را به بهانه این چه قدرت بر تسلیم وجود ندارد این را باطل بدانیم. بگون باطله. چرا؟ چون هم خریدار هم فروشنده میتونن بله این را فسخ بکنن. هم فروشنده و هم خریدار میتوانن شرکت را به هم بزنن، تقسیم مال مشترک بکنن. حق دارن دیگه، هر کدوم از اینا میتونه مطالبه کند تقسیم مال مشارا، بعد این را تحویل بدهد. منظور این که میگوییم قدرت بر تسلیم نباشد معامله باطله اینجا نه، حالا فعلا قدرت بر تسلیم نیست، اما میتونن کاری بکنن که این قدرت بر تسلیم چیه. مثل کسی که ماشینش دزدیده شده ولی میتواند پیدا کند تحویل بدهد، میتونه بفروشد دیگه. ولی اندلع قدرت بر تسلیم نباشد، ولی من مطمئن هستم که این زورش بیشتر میتونه پیدا کند. اینجا هم میتونن اینا شرکت را به هم بزنن، اموالشون را تقسیم کنن، یکی از شریکات سهم خودش را کلن یا جز انفروخته اون را به مشتری تن. به اصلا عدم قدرت بر تسلیم در اینجا موقته، دائمی نیست. کدوم عدم قدرت؟ قد در عقد میرساند و خلل میرساند، اون چه دائمی باشد، اینجا چه دائمی نیست. از راه تقسیم میتونن این کار را انجام بدن. با البته شرکت بحث تقسیم مال مشترک چه هست اینجا انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم. انشاءالله.